بسیار عالی، انشالله. خیلی متشکرم جناب مصری، موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بله، جناب آقای محسن مصری بودند، معاون امور ایران در مجمع تقریب مذاهب.
جمعه با سیاست. رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
خب وقت شما بخیر باشه عزیزان شنونده. من یک بار دیگه سوال شنوندگان رو خدمتون اعلام بکنم. به نظر شما امروز وحدت اسلامی با چه خطراتی روبروست؟ از نظر شما همینطور پیشنهاد شما و راه حل شما برای اتحاد مسلمانان در دنیای پرتنش امروز چی هست؟ میتونید نظر خودتون رو از طریق سامانه 3094 با رادیو تهران و برنامه جمعه با سیاست در میون بگذارید. اما در خدمت جناب آقای مهدی آقا محمد هستیم، رئیس ستاد برگزاری 35 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی. آقای آقا محمد، برنامه شما چه بوده؟ یعنی پیشبینیتون در واقع در مورد 35 کنفرانس چی بوده و به کدوم یکی از این اهداف و برنامه هاتون رسیدیم و برای آینده برنامه‌تون چی هست؟
درست، خدمت شما عرض کنم که ما در سال گذشته از روی جمله گوهربار شهید سردار سلیمانی عزیز، انشالله درجهشون متعالی باشه، ایشون فرمودن ما امت امام حسینیم. ما برگرفته از جمله ایشون، ما ملت رسول الله هستیم رو شعار خودمون قرار دادیم و امسال هم به همین صورت. انقدر این هشتگ وایرال شده، دست به دست شدهش، خیلی
انشالله این کلمات رو هم فرنگستان زبان فارسی یه معادلهای براش پیدا بکنه که حالا ما خیلی انگلیسی صحبت نکنیم، نگیم وایرال.
پراکنده شدهش، واقعا این یکی از اتفاقات خیلی خوبی هستش که افتاد. من لازم داره که حاجی مصری رو شما آوردید روی خط، از ایشون معاون محترم امور ایران ما هستن و سخنگوی 35 کنفرانس، از ایشون و سایر همکارانم هم که واقعا جواد گونه هم دارن کار میکنن، بعضی از بچه ها واقعا چند شب هستش نخوابیدن اینجا، دست تک تکشون رو میبوسم، خیلی تشکر میکنم که برای این هدف مقدس دارن کار میکنن. یه چند تا جمله از مواردی که علما و نخبگان فرمودن من یادداشت برداشتم، هر جا که من بتونم میرم میشینم استفاده میکنم. خب دوستان فلسطینی لبنانی ما گفتن که، یکی از دوستان گفتن ما از میان تونل ها و معرکه ها میاییم. آیت الله سیستانی و یه جمله ازش نقل کردن، فرمودن اگر آقای آیت الله سیستانی فرمودن اگر نصف بصره رم آتش زدن شما حق درگیری فرقه‌ای و مذهبی رو ندارید. خب یه جمله گوهرباری که یکی از دوستان گفت، آموزش بد از بیسوادی خیلی بدتره، آموزش هایی که واقعا توی سنین کوچیکی داده میشه. خب ببینید، کسانی که، یکی از جملات گفتن کسانی که اعتقاد به وحدت دارن تریبونی ندارن، تصمیم گیر نیستن، سیاسیون مشکل آفرین هستن. ما واقعا به جز کشور ایران، من چند تا جمله از امام خمینی هستش، مقام معظم رهبری هستش، واقعا به جز کسانی که واقعا همیت گذاشتن برای این وحدت، خیلی انرژی مثبتی رو دریافت نمی کنیم از بقیه رهبران و سیاستمداران دنیا. ما برنامه هایی که داشتیم، روز سه‌شنبه 27 مهر 8:30 صبح مراسم افتتاحیه خدمت ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران، جناب آقای دکتر ابراهیم رئیسی بودیم و همون روز نشست های اول و دوممون برگزار شدش. حدود 4 ساعت، بیش از 4 ساعت ما نشست داشتیم. یک پک برنامه‌ای رو دیدیم که پک بازدیدها از فناوری‌ها، بازدیدهای علمایی و بازدید از فناوری‌ها و مواردی که داشتیم و خدمتون عرض می‌کنم. خب ما قم، حرم حضرت معصومه رو بازدید کردن بعضی از دوستان، دانشگاه ادیان و مذاهب، دیدار با علما داشتن، بازدید از کتابخانه حضرت آیت الله ملجی نجفی داشتن، در کنارش بازدید از موزه ملک رو داشتیم توی تهران، بازدید از کتابخانه ملی داشتیم.
تمام کسانی که حضوری در واقع شرکت کردن توی این مراسم بودن.
به صورت تمایل. خب ما برنامه‌های گذاشتیم برای چهارشنبه، مثلا برنامه گذاشتیم با هم دیگه همپوشانی داشتش، هر کدومو دوست داشتن انتخاب میکرد. بازدید از کتابخانه ملی داشتیم، گفتگوهای رسانه‌ای داشتیم، شرکت در نماز جمعه داشتیم، بعد بازدید از برج میلاد، بله بازدید از برج میلاد داریم، بازدید از راکتور تحقیقاتی پزشکی تهران داریم، خدمت مقام معظم رهبری انشالله روز یک شنبه خواهیم رسید، مراسم اختتامیه‌مون انشالله به حضور ریاست محترم قوه مقننه جناب آقای دکتر قالیباف هستش. من خودم باز کنجکاو شدم بعد از اینکه بازدید از موزه ملک داشتیم بردیم، این دفترچه اونجا رو که دوستان می نوشتن ما عکس انداختیم دادیم ترجمه کردن، چقدر چیزهای زیبا و خوبی من دادم ترجمه، واقعا جزو فخر ماست. من حالا یه تبلیغی هم بکنم برای موزه ملک، واقعا اصلا فکر نمی کردن یه همچین جایی مثلا ایران داشته باشه به این زیبایی. من از شما آقای معظمی دعوت میکنم حتما این موزه رو باز، قطعا شما رفتید احتمالا، ولی اگه تشریف نبردید حتما این موزه رو. یعنی بحث موزه، بحث نماز جمعه، بحث های ملی مذهبی، بحث بازی در برج میلاد، یه پک خیلی
خوبه ها. آقا محمد شما فقط صرف برگزاری کنفرانس نبوده، یعنی حواشی و جنبه های خیلی خوبی رو براشون فراهم کردین که یه خاطره خوبی از ایران داشته
باشن. بله این دوستان رو موقعی که میبریم تو دل مردم رو میبینن با مثلا راهنمای موزه، راهنمای برج، اصلا با شیعیان بله گفتگو میکنن با شیعیان و میبینن اصلا یه جور دیگه. یکی از موارد گفتن که خب شما چه کار میکنید یا مثلا چه موضوعی هستش، چه تفاوتی ایجاد میشه. دوستان گفتم تفاوت رو بس بیاید ببینید، دوستانی که وارد میشن بعد از اینکه وارد میشن تا اینکه خارج میشن چه اتفاقهایی میفته. ما خب نشستهای امت همدل رو داشتیم با 3 یا 4 نفر از نخبگان توی استودیو خود مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. خب این مباحث خیلی مهم، حتی مباحث چالشی، یکی از مواردی که دبیر کل محترم نظر دارن میگن اصلا مباحث چالشی بشه چه ایرادی داره، با هم دیگه صحبت بشه، این موارد مطرح بشه، اینها خودش باعث نزدیکی هستش توی خیلی از موارد. حضرت امام خمینی جمله که من ازشون نقل میکنم فرمودن قرآن کریم اخطار کرده به این که اگر تنازع کنید فشل می شوید، شما آثار فشل را در مسلمین مشاهده می کنید، آثار فشل را در کشورهای عربی مشاهده می کنید، از این بدتر چه که در کشورهای پهناور اسلامی با همه قدرتی که از حیث سیاسی، نظامی و ذخایر دارند در مقابل اسرائیل همه مشکل داره.
درسته.
حضرت آقا هم فرمودن که اختلاف عقاید فقهی و کلامی میتواند هیچ تأثیر در میدان واقعیت زندگی و در میدان سیاست نداشته باشد. مراد ما از وحدت دنیای اسلام عدم تنازع است. تنازع اگر نباشد اختلاف هم نخواهد.
چون بالاخره اختلاف ممکن حالا یه جورایی باشه ولی به تنازع نه انجامه. کاملا فرمایش مقام معظم رحمت درست است. بله.
یه نکته ای را هم حالا من اینجا اشاره بکنم بهش. بعضی از افرادی که اومدن توی کشور ما و برگشتن به حدی احساس نزدیکی کردن با تشیع، بعضی از رفتارهای ناسازگار گذشته رو کنار گذاشتن. این خب موفقیت هستش، هر چقدر رفت و آمدها زیاد بشه، هر چقدر شناخت بیشتر بشه، خب همکاری شکل میگیره. اگر دنیای اسلام با همدیگه همکاری بکنه، اولین همکاریش مقابله با جبهه دشمن مشترکه. متاسفانه دشمن مشترکمون بسیار قوی و بسیار باحوصله است. البته ازش اصلا ازش نمیترسیم. این مثالی که میزنن، اون مثالی که نشسته بودن دم استخر و چرچیل و اینها میگن چه کسی چجوری میتونه آب این استخر بشه، یکی میگه مثلا من با چلنگ میکشم، یکی میگه من با سطل میکشم، چرچیل شروع میکنه با همون قاشق قهوه خوری که داشته قهوهشو به هم میزنه شروع میکنه آب استخر رو کشیدن. این واقعا حوصله برنامه‌هایی که برای 50 سال آینده 60 سال آینده دارن، خب این بسیار ضربه میزنه. ما اگر بتونیم این تفرقه رو کنار بذاریم، احساس دوستی با سایر مسلمانان برقرار کنیم، میتونیم با دشمن مشترک مقابله کنیم، میتونیم قدرت سیاسی داشته باشیم، میتونیم افزایش دانش داشته باشیم، مهمترین چیز میتونیم امنیت کشورهامونو ببریم. متاسفانه این نزاع و جنگ بسیاریش توی همین منطقه خاورمیانه هستش، بسیاریش میانه دشمن‌های مشترک، میتونیم خلق ثروت کنیم، میتونیم خدمت رسانی مشارکتی هم افزایی بکنیم. خب این کارها همه کارهایی که مسلمان‌ها رو به قدرت و قوت میرسونه در مقابل دشمن.
بسیار خیلی متشکرم. پیام‌ها خیلی زیادی اومده از طرف شما شنوندگان، من حالا یک شو بخونم الان این تا هست. دوست عزیزی با شماره 0938 چهار شماره آخرش 0530 گفتن که وحدت چیز خیلی خوبیه، منتها اگه محقق بشه. دشمنان با دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی مانع این وحدت میشه. خب خیلی خوبه که به هر حال مردم ما هم این دید رو دارن و این نگاه رو دارن و میشناسن، و این همون شناختی است که جناب آقا محمد هم بهش اشاره کردن که ملت‌های مسلمان هر چقدر شناختشون نسبت به همدیگه، نسبت به شیعه، نسبت به سنی بالاتر بره، طبیعتاً از تفرقه هم پرهیز خواهند کرد. اما جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین امیر مسروری عزیز، رئیس دانشکده جهان اسلام، پشت خط تلفن ما هستن. حاج آقا من خدمت شما سلام عرض می‌کنم، عصر شما بخیر.
خدمت شما و همه شنوندگان. من اولش اصلاح کنم، اندیشکده نه دانشکده.
اندیشکده، بله بله، من عذرخواهی میکنم، اندیشکده جهان اسلام.
بله،
خیلی خوش آمدید به برنامه گفت جمعه با سیاست. عرض کنم که یکی از مسئله هایی که همیشه مورد چالش هست مسئله تروریسم هست، یکی از چالش‌های اصلی جوامع اسلامی است. حالا متاسفانه هم تروریسم بیرونی دارن بعضی از کشورهای اسلامی، هم تروریسم از درون جهان اسلام هم متاسفانه تهدید می‌کنه. به نظر شما چه راهکاری هست که واقعاً جلوی این تهدید رو، تهدیدهای مختلفی که از این تروریسم به وجود میاد رو بگیریم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً سلام خدمت شما، همه همکارتون تو استودیو و همه شنوندگان. من یه نگاهی رو در مورد وحدت به نظرم باید خودتون داشتم میشنیدم صحبت همکار محترمتون و کارشناس محترم برنامه‌تون رو، به نظرم باید بهش تأکید کنیم و زمینه کنیم. اونم اینه که ما وحدتمون از باب تهدید نباید باشه. حالا مثلا امکان داره حالا 20 سال 30 سال 40 سال 10 سال تروریست تو منطقه ما از بین بره، آیا ما نباید وحدت کنیم؟ آیا این وحدت فقط تهدید محوره؟ من به نظرم مسئله که حضرت امام تأکید داشتن، حالا ما تو دهه تکریم وحدت میان امت اسلامی هستیم، یعنی یه دهه قرار نیست ما فقط وحدت داشته باشیم، قرار کل سال داشته باشیم، قرار این یک ده روز یا یک هفته ما این تکریم این وحدت رو داشته باشیم. به نظرم باید به فرصت نگاه کنیم، یعنی حتی اگر جهان اسلام میخواد موفق باشه خارج از مسئله تروریسم، خارج از مسئله فشار خارجی، خارج از ورود قده سرطانی مثل رژیم صهیونیستی، خارج از فشار خارجی استکبار چه امریکا، چه استکبار سنتی غرب آسیا مثل انگلیس، چه حتی فرانسه که اخیراً داره دخالت‌ها و بازیگریش منطقه ما افزایش پیدا می‌کنه، ما باید به صورت فرصت محور به مسئله وحدت نگاه کنیم. یعنی ما 1 میلیارد و اندی آدم کنار هم هستیم و این 1 میلیارد اندی آدم اگر با هم یک همبستگی قلبی، همبستگی اجتماعی و به تعبیر از آقا دیپلماسی وحدت داشته باشیم، میتونیم خیلی از کارها و خیلی از مشکلات، نه خیلی از فرصتها رو ایجاد کنیم، مثل اون حل منازعات اجتماعی، مثل اقتصاد، مثل خب 1 میلیارد آدم تصور کنید بخوان با هم تعاملات اقتصادی داشته تو اکثر نقاط دنیا، دانش. خب کشور مسلمان تو این 50 سال اخیر تحقیر شدن نسبت به کسب دانش. یه زمانی علم و مهد علم کشور اسلامی بودن، ولی 100 سال پیش به این سو کشور اسلامی در کسب علم تحقیر شدن نسبت به غرب، یعنی نداشتن دانش کسب کنن. به دانش رو از اینا به سرقت بردن. تو مسئله تروریسم هم همینه، یعنی ما اگر به صورت فرصت نگاه کنیم هیچ وقت تروریسم شک نخواهد کرد. اگه امت اسلامی کنار هم به صورت یه قدرت باشن، مطمئن باشید کسی نمیتونه قدرت برتری ببینه و بخواد این قدرت تخریب کنه، چون توانش رو نداره. این اگه ما به مسئله وحدت میان امت اسلامی فرصت نگاه کنیم، اصلا خیلی از تهدیدها و خیلی از آسیب‌های درونی شکل نخواهد گرفت، مثل داعش، مثل القاعده، مثل خیلی از
آیا کشورهای دیگه اسلامی هم این فرصت رو قبول دارن یا همچنان اون رو تهدید نگاه میکنن؟
ببینید این حتی بخش هم تقصیر خودمون رو تبلیغات، ما همیشه گفتیم آقا مثلا فلان حرف زشت رو نزنید، به بزرگان اهل سنت یا فلان بزرگان اهل سنت گفتن فلان حرف زشت رو به محبین اهل بیت نزنید. مثلا چه بدم داعش وقتی میاد میگه یا القاعده یا عراق برمیگردین شیعه نجس دارم خود سرش رو ببرم، خواهی توهین به شیعیان و توهین به مذهب شیعیان. بزرگان اهل سنت مخالفت کردن، کما اینکه بزرگان شیعه این رو، اگه همین رو فرصت محور و نه تبلیغاتش بر اساس این که حالا نکنیم کار رو اینجوری نگاه کنیم، من فکر کنم وحدت به نتیجه میرسه. اما اینکه فقط نگاه کنیم خب حالا بیایم بر اساس کمتر ضرر دادن با هم صلح کنیم، به نظرم مسیرمون اشتباه خواهد، یعنی شکافه بیشتر خواهد شد. شما اساسا، یعنی شما مثالی بزنم، تو هر خانواده مشکلاتی هست، واقعا تو هر خانواده مشکلاتی، شما اگر این اختلاف رو توی خانواده نگاه کنید، حجم اون نقاط مشترکتون خیلی بیشتر از نقاط افتراقتون. بله نقاط افتراقی هم شاید تو خونه باشه، نقاط مهم میشه، اما واقعا ما با جامعه اهل سنت به عنوان یه طلبه، به عنوان محصل طلبگی و محصل علوم حوزوی و دانشگاه که حالا فلسفه، من دارم میگم نقاط اشتراک ما، نه اشتراک فقط لفظی، اشتراک قرائتی ما از دین انقدر با اهل سنت زیاده که وجه تفرقش اگه بخوایم بشماریم یکی نمیشه. یعنی ما این بر بابا ما در توحیدمون واحدیم، ما در قبلمون با اینها واحدیم، ما در
کتابمون واحد هست،
نبیمون واحدیم،
بله.
در کتابمون، یعنی شما هیچ بینید، شما الان مسیحیت کاتولیک حالا این میلیارد شاید چند میلیون شاید مثلا نفر جمعیت داشته باشه، در کتاب اختلاف داره، یعنی در عهد جدیدشون اختلاف داره،
بله.
ولی ما در اسلام کجا میبینید؟ کدوم مسلمون رو میبینید؟ کسی یه ادعا کنه که انا مسلمون یا من مسلمونم، انا مسلم، و بعد بی تو این ادعای انا مسلم بودنش بگی من با کتاب مثلا شیعیان اشکال دارم، با کتاب اهل سنت اشکال دارم، با کتابی که توحید توشه، کتابی که ولایت توشه، کتابی که امامت توشه، کتابی که آره رو قرائتش فرق میکنه، رو قرائت فقهی علمای خودمون رو فرق میکنه. شما الان برید توی مراجع خودمون در قم بگردید، شاید 3-4 تا مسئله با هم اشتراک داشته باشن توی مسائل فقهی ها، اینکه مثلا نماز مثلا تسبیحات 48 چند تاست، چه میدونم قیام و قعودش واجبه، میشین من بعد از سجده چه جوریه، میخوام بگم اینا اختلافه. حالا این ذره میایم بین دو تا مذهب این اختلافا
طبیعیه دیگه، انقدرش دیگه بابا،
بله
میگم انقدر اختلاف دیگه طبیعیه دیگه. حالا خیلی
حالا بدونید، حالا ما نمیگیم این اختلاف به معنی حق گرایی نیست، ما که نمیخوایم اینجا اثبات حق کنیم که،
بله
ما الان انقدر گزاره برای اثبات حق میان دو طرف وجود داره که نیازی نباشیم به گزارای اختلافی دست بزنیم. ببینید اینو حالا شما سوال دیگه هم داشته باشید از سوالاتتون دور نشه،
ولی
حقیقت اینه که انقدر نقطه اشتراک داریم، ما سرزمین نقطه اشتراک ما،
بله.
حالا من نمیخوام اصلا مسئله دارالاسلام و دارالحرب و دارالکفر رو مطرح کنم، ولی سرزمین اسلامی برای ما نقطه اشتراکه. کجای دنیا دیدید مثلا الان مسیحیت واقعا سرزمینشون دوچارش نقطه اشتراک ندارن؟ فرهنگ اجتماعی، زبان، ما زبان امت اسلامی عربیه، ولی شما زبان امت مسیحی رو، حتی امت یهود، حالا امت یهود چون قومیت محورتره، ولی امت مسیحیت رو شما نمیتونید بگید زبانشون هم یکیه،
بله.
ولی ما تو زبان دینیمون هم یکیه، قرائت دینیمون هم یکیه، حتی شاید جذاب باشه، حتی پوشش لباس ها و علمای دینمون هم شبیه همه،
درسته.
یعنی اینقدر شبیهیم که اگر کسی نداند و خیر از مسلمون باشه وارد فضا اسلام بشه، نمیتونی بفهمی این عالم شیعه است این عالم سنیه.
بله بله بله.
خب حتی در پوشش، یعنی من کردستان رفتم ایران، منطقه ترکمنصحرای ایران رفتم، منطقه بلوچستان ایران رفتم، منطقه خراسان رفتم، ایران بزرگ. حالا اینکه دارم میگم منظورم اساس زبان اقوام، مگر همه ایران بزرگ. من طلبه اگه کنار یه عالم اهل سنت قرار گرفته باشم، مشخص نیست که کدوم موشیه کدوم کنه، شباهت پوشش داره. یعنی انقدر نقطه اشتراک داریم که دست دادن به نقطه اختلافش به نظرم معقول نیست.
درسته.
بله ما بر حقانیتمون تاکید داریم، اونا هم بر حقانیتن. مگه من علمای شیعه ما اینجوری نیستن؟ مگه علمای شیعه ما مگه نمیگن مثلا نماز مثلا باید سجده مثلا اینجوری باید قرار بگیره که نخو نمازش باطله؟ او حق راحتش از این اینه که این سجده و نظر بقیه علما رو داره رد میکنه. یعنی وقتی میگه نظر من این است، سایرین نظرشون رو در نظر اونام رد میکنه. او که نمیاد بگه بقیه حق نیستن که. در حقانیت کجاست بود؟ بله ما شیعه‌مون رو ولایت امیرالمومنینمون، ولایت امام زمانمون رو، حی بودن امام زمانمون، روی استم بودن امام زمانمون که شک نداریم، دفاع ارزش میکنیم مستندان.
بله هر چیزی به جای خود نیکوست دیگه. خیلی ممنونم جناب آقای امیر مسروری عزیز، خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعی که فرمودین و باهاتون خداحافظی میکنم و آرزوی موفقیت میکنم.
فقط یه جمله بگم
جان، به
نظرم هم شما که دستگاه رسانه‌ای هستید، هم ما که رسانه سنتی هستیم به عنوان منبر، باید خیلی تأکید کنیم روی این نقطه مشترک که فرصت ببینیم، به خصوص که الان امریکا دنبال برنامه ریزی برای کاهش اقتصاد جوامع اسلامی، سرکوب جوامع اسلامی است. فرصت دیدن خیلی انشالله میتونه کمک کنه.
انشالله. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. براتون عرض موفقیت میکنم. سلامت باشین. خدا نگهدارت. اما جناب آقای دکتر عباس خامیار، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان، پشت خط تماس تلفنی ما هستن. آقای دکتر من خدمت شما سلام عرض میکنم. عصر شما بخیر.
ممنونم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و هموطنانمون و تبریک عرض میکنم این ایام خجسته رو و این تابش خورشید محمدی رو.
بله آقای دکتر خامیار، با توجه به اینکه وقت برنامه ما خیلی محدود هست، من یه سوالی در مورد نقش رژیم صهیونیستی و در ایجاد اختلاف بین امت اسلامی رو می‌خواستم از محضر شما بپرسم.
خواهش میکنم. اصلا که این نقش خب مختص به رژیم نیست، این استعمارگران قدیم جدید این نقش رو همواره ایفا میکردن و اتفاقا سرآمدن شخصیت های بزرگ همشون در این رابطه و تشکیل مجمع تقریب هم در مصر هم در ایران در قرن گذشته یا دو قرن گذشته، امثال شیخ محمود شلتوت از دانشگاه الازهر، حسن روبن و امثال محمد عبدو و در ایران هم آیت الله بروجردی، آیت الله قومی و بعد حضرت امام و ادامه این روش رو مقام معظم رهبری داشتن و زنده یاد مرحوم آیت الله تسخیری. اتفاقا این ایجاد تقریب و ایجاد این جنبش وحدت جهان اسلام به خاطر رویارویی با نقشه های همین استعمارگران هست. من فکر میکنم مهمترین و آشکارترین نماد دخالت این رژیم رو میشه در حوادث اخیر خاورمیانه به غرب آسیا دونست و حتی در آفریقا و در کشورهای مختلف و ایجاد به اصطلاح جریان های تکفیری که هم مسلمانان رو هم همکیشان خودشون رو و هم شیعیان رو تکفیر می کنند و این جنایت های بزرگی که به نام دین و به نام پیامبر در جای جای جهان متاسفانه بر جای گذاشتن و امروز کسانی که در منطقه هستن کاملا می دونند و متوجه هم که این مسئله کاملا یک برنامه پیشبینی شده طراحی شده رژیم و حامیان رژیم صهیونیستی در منطقه ما هستند. من همیشه در این مصاحبه تأکید می کنم که این سایسپیکوی دو که در واقع ادامه سایسپیکوی یک قبل از 100 سال پیش در سال 1916 منطقه ما رو تجزیه کرد، این یک طراحی جدید برای باز تجزیه باز تقسیم جهان اسلام هست و این مسئله رو ما در کردستان عراق دیدیم چگونه دنبال بودن تجزیه کنن، جنوب سودان رو تجزیه کردن، لیبی رو تکنوپارده کردن. این وضعیت به این نقشه در عراق در حال اجرا بوده، الان هم حقیقتا در حال اجراست. در سوریه حلب رو خواستن جدا کنن و خود مختار اعلام کنن. اینا همش در اون رابطه جا میگیره و علاوه بر تقسیم و تجزیه جغرافیایی یک مرزبندی عقیدتی هم و ایدئولوژیک هم ایجاد میکنن و این یک بحران بزرگی است. گرچه امروز این نقشه ها واقعا نقش براب شده، یعنی حداقل این آگاهی رو ما در میان جوانان و میان مسلمانان شاهد هستیم در جاجای این منطقه و اصولا تشکیل امروز امپراتوری مقاومت در کشورهای مختلف نشون دهنده این شعور و این آگاهی نسل امروز هست در مقابله با این توطئه ها. فکر میکنم که امروز تسال روز تولد پیامبر گرامی اسلام هست و هفته وحدت هست، یک فرصت دیگری است برای همه ما برای آگاهی بخشیدن، برای تبیین مبانی وحدت، نه به عنوان یک صرفا یک شعار و جشن گرفتن.
آقای دکتر ما وقتمون خیلی کم است، اگر خلاصه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. من همین رو عرض کردم که به هر حال فرصتی است که ما تبیین مبانی وحدت را آن طوری که امام صادق علیه السلام و بقیه ائمه اطهار سیرشون و سلوکشون بود رو ما در جامعه ما و پیرامونی ما ایجاد کنیم و این رو در واقع تأکید کنیم.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر خامیار، براتون عرضی موفقیت میکنم.
من همونسیم
بودن یادشون. خب جناب آقای دکتر عباس خامیار بودن، رایزن محترم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لبنان. با توجه به اینکه وقت برنامه ما رو به اتمام هست، من عذرخواهی میکنم از جناب آقای دکتر آقا 5 دقیقه وقت دادن دوستان. خب خیلی ممنونم. عرض کنم که آقا محمد، ضمن اینکه جنبندی بفرمایید صحبت‌های خودتون رو، بفرمایید که هدف شما برای سال‌های آینده یا در واقع 36مین کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی چه خواهد بود؟
ببینید، یکی از کارهایی که ما این دوره انجام دادیم احصاء دبیرخانه دائمی کنفرانس هستش. به محض اینکه این کنفرانس 35 تموم بشه، همین امروز هم ما ساعت 6:30 صبح منظر جناب آقای دکتر شهریاری بودیم، دبیر کل محترم، گفتن استارت 36مین کنفرانس باز خورده بشه. این دبیرخانه دائمی راه اندازی شده از سال جاری، برنامه‌های مختلف از نقاط ضعفمون خب در سبرت بگیریم، پوشش بدیم، نقاط قوتمون رو افزایش بدیم و هم افزایی بکنیم. خب برنامه‌هامون هم بر اساس برنامه‌هایی که داشتیم، خب 35 دوره است برگزار شده. خود مجمع جهانی تحقیق مذهب اسلامی از سال 69 31 سال وجود داره، برنامه‌های قوی هستش، تولید کردیم و انشالله بتونیم گامی در جهت امت واحده برداریم. موضوع آخری هم که میخواستم خدمتون عرض بکنم، چون فرمودید وقتتون زیر هستش، من باید تشکر کنم از سازمان‌ها و نهادهایی که با ما همکاری کردن. سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات زیر ساخت‌هایی رو در اختیار ما قرار دادن برای بحث سرور و مواردی که ما تونستیم توی فضای مجازی فعال بشیم. دانشگاه مذاهب اسلامی، من جا داره از جناب آقای موتی معاون محترم اداری مالی اونجا بسیار تشکر کنم، خیلی دست ما رو گرفتن، خیلی کمک ما کردن. یاد میکنیم از همه طلایه‌داران تقلیب حضرت آیت الله تسخیری که اشاره کردن، وجود زی قیمتشون رو از دست دادیم در سال گذشته. و در نهایت از همکاران خودم خیلی تشکر میکنم و همچنین از خانواده هاشون هم عذرخواهی میکنم به خاطر وقت موسعی که در مجمع میگذرانند. بله. و خیلی متشکرم از خانواده هاشون و از خودشون به خاطر این زمانی که ما ازشون میگیریم توی مجمع. انشالله که خدا ازمون راضی باشه.
زنده باشین، انشالله که همیشه موفق باشید. اما سکا خانم حشمتیان هم در استودیو حضور دارن. خانمشتن خیلی وقتمون کمه، شما دو سه تا تیکه بخش میتونید در خدمتتون
باشید. بله خواهش میکنم، خدا قوت خدمت شما. عرض کنم که برگزاری کنفرانس بین المللی این هفته با شمار زیادی از نظرات کاربران فضای مجازی همراه بود که همونطور که فرمودید با توجه به ضیق وقت من به سه مورد از اونها اشاره میکنم. کاربری به نام امیر حسین به فلسفه وحدت اسلامی اشاره کرده و گفته مراد ما از وحدت اسلامی یکی شدن عقاید و مذاهب اسلام نیست، بلکه همدلی و عدم تفرقه است. در بین کاربران شمار زیادی به